انگیزه ای بدن که تیم‌ها شرکت
کنن.
خود ژاپن، نمی‌دونم آمریکا و خیلی تیم‌ها، کوبا و خیلی تیم‌های دیگه اصرار کردن که ما نمی‌تونیم بیان، به همین دلیل مسابقات لغو شد. در هر صورت دو تا جنبه می‌تونیم نگاه کنیم، این که بخوایم کشتی روتین باشه و کشتی فعالیت داشته باشه، کشتی تعطیل نشه، این یه مورد. یه مورد دیگه جون بچه‌های کشتی و ورزشکارا و مربی‌ها و اهمیت و اولویت سلامتی تا برگزاری مسابقات. معلومه اهمیت و اولویت سلامتی مهم‌تر است.
درود بر شما جناب آقای خیرآبادی عزیز، لطف کردید ریاست محترم هیئت کشتی استان کردستان در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی میکنم از شما، استاد عزیز خودم جناب آقای تاتی، خداحافظی میکنم از شنوندگان محترمتون. لطف کردید که تماس
گرفتید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
مسابقات جام جهانی که قرار برگزار بشه، قدرت‌های بزرگ کشتی دنیا مانند آمریکا، روسیه و کشورهای سابق کشتی حضور داشته باشن و مهم اینه که با نفرات قوی خود توی مسابقات باشن. برای ادامه حیات کشتی خیلی مفیده و خیلی خوبه، و با توجه به اینکه اکثر مسابقات تیم‌های ورزشی دیگه تو دنیا مسابقات جهانیشون کنسل شده، اجرای مسابقات میتونه یه موفقیت و یه پایان برای اتحادیه جهانی کشتی باشه و ضمن اینکه برای پیشرفت کشتی خودمون هم خیلی میتونه مفید باشه. با تشکر از برنامه خوبتون، من مرتضی جلالی و لیلی هستم از ناتال.
ممنونیم از این دوست شنونده. به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن اگر آمریکا یا کشور صاحب نام در این مسابقات شرکت کنن خوبه. خب اگه قرار بود که اینا شرکت
کنن، این پاسخشو جناب خیرآبادی خیلی خوب داد و به هر صورت نظر خودشون هم بود. بله، ولی بازم به هر صورت اتحادیه جهانی دستبردار نیست، میخواد به هر ترفندی شده یک مسابقاتی رو برگزار بکنه، هم اون مسابقات جهانی کنسل نشه.
بله.
بعد میخواد حداقل برای آرشیوش داشته باشه قهرمانان سال 2020 کی بودن، و هم میخواد به هر صورت ارتباط فدراسیون ها، کشتیگیرا و داورا با اتحادیه جهانی طولانی تر از این نشه. میخواد به هر عنوانی یه تعدادی رو جمع بکنه. به هر صورت اونجا اتفاقی میفته، یه تصمیماتی گرفته میشه، یک تفکراتی گسترش پیدا میکنه، اون برمیگرده به فدراسیون های ملی. به هر صورت هنوز اتحادیه جهانی جناب ارمنده اعلام نکرده که میخواد به چه شیوه این مسابقات برگزار کنه. نه گفته انفرادی، هنوز نحوه برگزاریش اعلام نکرده، جدولش رو اعلام نکرده، چطوری باید
باید منتظر بمونیم. اصلا اینم برگزار نشه. شاید هم حالا برگزار بشه.
اصلا فدراسیون کشتی ما هم گفت اعلام کرده که کادرهای فنی قرار هست تصمیم بگیرن که به چه شکلی شرکت بکنن. اصلا شاید هم تصمیم بگیرن که ایران در این مسابقات شرکت نکنه.
خب وقت اون رسیده که به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای منصوریان رو، دیگر از همکاران و گزارشگران و مفسرین که در مورد موضوع برنامه قطعاً مطالبی دارن. به اتفاق بشنویم.
سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور دوستان عزیز شنونده، همکاران محترم، عزیزانی که به هر حال برای تهیه این برنامه تلاش میکنن. فکر میکنم که اگه ما یه مقدار برگردیم به عقبتر در ارتباط با موضوع برنامه امروز، من دقیقا خاطرم هست که ما از همون اولین روزهایی که بحث مسابقات جهانی صربستان مطرح بود، پیشبینی میکردیم که با توجه به شرایطی که ویروس کرونا پیدا کرده در سطح بین المللی و در جهان، هم خود من و هم عزیزان کارشناس دیگه، عزیزانی که به هر حال دستن در کار در امر کشتی هستند، در رسانه‌های مختلف کاملا پیش بینی می‌کردیم که این مسابقات رو نمیتونن به شکل راحتی برگزار بکنن، کما اینکه دیدیم در نهایت هم موضوع به اینجا کشیده شد که مسابقات رو فعلا معلق نگه داشتن تا سال آینده. اما اینکه حالا با توجه به فضای جدیدی که به وجود اومده، آیا نیاز هست که ما در شکل جدیدی که اون هم هنوز باز اعلام نشده که به چه صورتی مسابقاتی رو میخوان برگزار بکنن در همین سربستان، که حالا جزئیات چه قطعا اعلام میکنن و هر کس باب سلیقش باشه میاد و شرکت میکنه. اما به لحاظ موقعیتی که الان در حقیقت کشتی ما پیدا کرده، با توجه به اینکه هم ما مسابقات انتخابی برگزار کردیم، یعنی در حقیقت یک انگیزه ای رو به وجود آوردیم در بین قهرمانان تراز اولمون، و همین که حدوداً دیگه نزدیک یک سالی هست که ما تمام برای بچه‌های کشتیمون در رده‌های مختلف دور شدن از مسابقات بین المللی، من فکر می‌کنم که تحت هر شرایطی که بخوان مسابقات رو برگزار بکنن در سربستان، حالا به شکل انفرادی یا به شکل تیمی، مورد نیاز باشه که ما بعضی از کشتیگیرانمون رو در بعضی از اوزان که اتفاقاً مشکل هم داریم برای شناخت نفرات برتر انتخاب بکنیم و اعزام بکنیم و در مسابقات شرکت بکنن. نکته بسیار حائز اهمیتیه، فرقی برای ما نمیکنه. حالا که بحث مسابقات جدید پیش اومده، باید با یک برنامه‌ریزی جدیدتر هم خودمون رو آماده بکنیم و شرکت بکنیم. بنده خودم به شخصه فکر میکنم که حضور ما کاملا ضروریه و میتونه که به صلاح کشتی ما باشه، اما باید یک برنامه‌ریزی کاملا مدون و مشخصی داشته باشیم و در حقیقت با یک استراتژی تعریف شده‌ای بریم به مسابقات. همینجوری نباشه که صرفا فقط قصد شرکت داشته باشیم، بلکه بایستی که حضورمون رو هماهنگ بکنیم با اون برنامه‌ریزی‌هایی که برای مسابقات گزینشی داریم، با برنامه‌ریزی‌هایی که برای المپیک داریم، و تحت همین سیستمی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، این هم یک گامی باشه برای اینکه ما بتونیم انگیزه حضور روی دوچرخه، انگیزه مبارزه با حریفان رو بیشتر در میان قهرمانانمون رواج بدیم. خیلی متشکرم. همه شما عزیزان رو هم به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
ممنونیم از جناب آقای منصوریان عزیز و ایشون دیگه اون ازشون رو
بله با هر صورت ببینید چه برمنده نظرات متفاوته. جناب علی بنده، آقای خیرآبادی، آقای منصوریان، همه کارهای دیگه، و در نهایت همون که شما اول برنامه اشاره کردید، این فدراسیون کشتیه که باید تصمیم بگیره که آیا ما شرکت میکنیم و نمیکنیم. چرا؟ چون مسئول اصلی کشتی، گسترش کشتی، گرفتن مدال، حضور موفق در المپیک، فدراسیون کشتی و در رأسمون رئیس فدراسیون کشتی، بعد از اونم کادرهای فنی هست. به هر صورت فدراسیون کشتی با تصمیم بگیره با در نظر گرفتن همه موارد و زیر و بما که آیا باید شرکت بکنیم در مسابقات جهانی یا نباید شرکت بکنیم.
خب ممنونم از توضیحات شما، اما مهمان دیگری داریم.
بله،
بریم به سراغ یکی از گزارشگران و مفسران خوب رسانه ملی، جناب آقای هادی عامل عزیز، که همه هفته محبت میکنن و پاسخگوی سوالهای ما بودن پیرامون موضوعی که هر هفته مطرح کردیم. این بار هم همینک پشت خط هستن، دقایقا در خدمت آقای عامل هستیم تا دیدگاه و نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای عامل عزیز سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خدا، من در خدمت شما جناب آقای عزیز تاتی کاشان فرزنده برنامه و همچنین شنونده و برنامه قشنگیتون سلام عرض میکنم. هفته خوبی رو برای هموطنان از ما آرزومند هستم و خیلی خوشحالم که تلفنی در برنامه شما حضور دارم. اما خب در مورد سوال مسابقه که در سال برنامه که فرمودید، ببینین ما به نظر من حضور ما در مسابقات میتونه بسیار ارزشمند باشه برای کشتی ما و برای کشتیگیران ما. بزرگان کشتی مثل زنیاد آقای کیومرث ابوملوکی، مثل آقای حالا کشتیگیرانی، مربیان بزرگی دیگه که حضور داشتن در گذشته و همچنین جناب سیروس آقای رحمت الله غفورانی، نمیگفتن آقا 6 ماه تمرین برابر یه مسابقه هست. یعنی تمرین، بحث تمرین جدا از مسابقه و سوت مسابقه یه ارزشمندی برای کشتیگیر داره، اون نباید بیگانه بشه با مسابقات. به این خود با توجه به این که تورنمنت ها الان تعطیل هست و خیلی کم هست، ها ما میتونیم یه جوری کم بشه مسابقات، اما نباید ما قطع بشه حضورمون در مسابقات. و این حضور کشتیگیران ما در این دوره از رقابت ها میتونه بسیار ارزشمند باشه، با توجه به اینکه حالا 300 تا سالانگ سوئیس هم جایزه داره و ما بیشک میتونیم جز تیم ها و نفرات اول تا سوم بشیم و بخشی از این جایزه رو برای کشتیگیرانمون که خب منبع درآمدی ندارن برای اونا کسب بشه، میتونه خیلی ارزشمند باشه. و از طرفی که ما در مسابقاتی که به شکل جام جهانی برگزار میشه، حالا ریزشو نگفتن اما اشاره شده که مثل جام جهانی هست، ما در هر وقت میتونیم دو تا شرکت کننده داشته باشیم و این دو تا شرکت کننده خیلی میتونه برای کادر فنی ارزشمند باشه. مثلا وقتی میاد رحمان عموزاد یک نوجوانی که سال اول اومده به جوانان میاد با عتی 4-4 برابر کشتی رو واگذار میکنه، مثل مرتضی قیاسی که میاد با یزدانی 6-6 مساوی میشه، یا امیرحسین زاره با امین طاهری اگه سه مسابقه یه مسابقه رو میبره دو مسابقه رو میبازه، یا در حالا فرنگی مثل رامین طاهری نوری که حالا نوری برده ولی در اینار ما دو نفر یه نفرم باید رزرو داشته باشیم اگه آسیب دیدگی داشته باشه، مثلا امین کاویان نژاد ارسلان گرایی رو شتام یا علیزا نجاتی پویا ناصر بود. اینا نفراتی هستن که مربیان نگاهی دارن به این نفرات دو. ما مسابقات جهانی بود نمیتونستن نفرات اعزام کنن، اما میتونیم ما در هر وضع هر وزنی که دلش بخواد سرمربی و کادر فنی میتونه دو نفر اعزام کنه و یه جورایی میتونه بگیم پشتوانه سازی هم هست. از طرفی اون سه وزنی که ما سهمیه نگرفتیم هم خب الان آذر ماست تا فروردین ما حدود سه ماه خورده ای وقت هست، تو این فاصله یه مسابقه کشتیگیری که میخواد بره اونجا سهمیه بگیره بیاد بده براش کلی میتونه ارزشمند بشه. نقاط ضعف و قوتش رو مربی ها میتونن تشخیص بدن، تو تمرین توی دایره بسته مینی سی کارا تمرین میکنن و بخش کوچیکی از ایرادهای کشتیگیر مشخص میشه. آقا عیب کشتیگیر تو مسابقه مشخص میشه که بعد سرمربی میدونه آقا کدوم قسمت کشتیگیری تو این وضع ضعف داره، میاد ضعفاشو برطرف میکنه. و به اعتقاد من نظر شخصی بنده حقیقت ثروتی که حضور ما در این مسابقات از هر نظر بخوایم حساب کنیم میتونه ارزشمند باشه. حالا باید رعایت کنیم دیالا در حالت بحران هست، میتونیم در این شرایط هم خب مسابقه هم برگزار کردیم، در اینا ماسک بزنن، اصول بهداشتی رعایت کنن و تیمای دیگه هم میان اونجا، اونا هم تو حالت قرنطینه هست بدون تماشاگر، هست اینجوریه که اونجا بلنگو باز بشه، در حالت اروپا هست و یه سری تعمیدات پزشکی حتما رعایت خواهد شد مثل تیمای دیگه. و در مجموع به نظر من اگر ما شرکت کنیم میتونه از همه نظر بنام.
آقای عامل به نظر شما اتحادیه جهانی وقتی مسابقات قهرمانی جهان رو حذف میکنه و مسابقاتی تحت عنوان جام جهانی به شیوه دیگر میخواد برگزار بکنه، با چه هدفی این کارو میخواد بکنه؟ پشت سر در واقع این ماجرا چه هدفی است؟
ببینین اتحادیه جهانی به اعتقاد من کارشون 100% درست است. ببین از زمان که آقای لالوبی اومدن خیلی تغییرات به وجود آوردن و خودشون هم جزء کمیته برگزاری IOC کمیته ملی المپیک هستن.
بله.
و میخوان کشتی چون در این حال صحبت‌های بوده و هست هنوز که از المپیک هست بشه، میخواد کشتی رو زنده نگه داره. بله. میخواد کشتی رو پویا نگه داره، میخواد کشتی اون تنورش داغ باشه. و در این حال کارش درست هست، اگر قرار بشه با یه بحث کوچیک پاد همه مسابقات تعطیل کنه و در حال سکون باشه، کشتی ضرر میکنه و بعد هم مشکلات دیگه. حالا بعد از این که دیدن جام جهانی که به طور گسترده تر هست و تعداد بیشتری میان مسابقات جهانی برگزار میشه، گفتن آقا بیام یه مقدار محدودتر برگزار کنیم، مسابقات کم برگزار بشه، تورنمنت ها کم برگزار بشه، از مثلا ماهی 10 تا تورنمنت در دنیا که برگزار میشد حالا هر دو ماه ما یه تورنمنت برگزار بشه، اما دیگه قطع نشه این مسابقات. و به نظر من کارشون درست هست و باید اینجوری باشه. حالا تو بحرانم با مشکلات خاص خودش ما باید مسابقات برگزار کنیم.
آقای عامل عزیز منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. من نمیگم مثلا با شما موافقم با بقیه مخالفم، نه، بالاخره هر کسی یه نظری داره. منم اعتقادم بر اینه که جناب عامل عزیز اونجا در مسابقات جهانی یا در هر رویداد مهم بین المللی که خود دستن در کاران درجه اول اتحادیه جهانی هستند، کشورهای صاحب کشتی هستند، کشتیگیران تراز اول هستند، صرفا فقط کشتی نیست، تاکتیک و تکنیک نیست، یک مسائل پشت پرده هست، یک دیپلماسیای رایج در مسابقات جهانی در سطح جهان وجود داره که ما حضورمون در اونجا میتونه ما رو مشارکت بده در اون تصمیمایی که قرار هست در آینده کشتی گرفته بشه. اتفاقاتی که در این 8-9 ماه افتاده ما خبر نداریم، میتونیم ارتباط مستقیم با نفرات تعیین کننده، نفرات اول اتحادیه جهانی بگیریم، با کشورهای صاحب کشتی بگیریم که در این مدت کرونا چیکار کردن. صرفا من فکر میکنم فقط به مسابقه نباید توجه کنیم، مسائل دیگه هم از قبیل این مواردی که من اشاره کردم خدمتتون باید مد نظر باشه. من نمیدونم نظر شما چی هست.
من نظرم 100% با شما موافقه. ما در همه ابعاد میتونیم
بله.
دستاوردهای از این مسابقه داشته باشیم. حالا بحث تکنیک و تاکتیک و آمادگی بچه‌ها و حضور در حضور بچه‌ها در میدان یه بحثشه، یه بحثم بحثی که شما فرمودید در ابعاد مختلفم ما میتونیم دستاوردهای از این مسابقات داشته باشیم و ما باید در میدان باشیم. ما نباید
موجود
سه تیم بزرگ دنیا هستیم کشتی، باور کنید، نه اینکه بخوام اقراقویی کنم و تعصب داشته باشم به کشور خودم، باور کنید کشتی در دنیا بدون تیم ایران معنا نداره. تیم ایران یکی از تیم‌های برجسته است و ما هم باید در حضور داشته باشیم در میدان و میدان خالی نکنیم و بتونیم اونجا در همه زمینه‌ها دستاوردهای به دست بیاریم.
درود بر شما جناب عامل عزیز، لطف کردید و این هفته هم نظرتون در مورد موضوع برام بیان کردید. ممنونم از هادی عامل عزیز، با شما
خدا بدیم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب در ادامه ورزش ایران ویژه کشتی صحبت‌های آقای اکبر فیض یکی دیگر از مفسران و کارشناسان در این رشته رو می‌شنویم.
با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی جهان پیش بینی هم میشد لغو شد و برگزار نخواهد شد، اما از طرفی هم نناد لاروویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی که یک سروستانی هستش، برای اینکه به هر حال اونجا یک مسابقات برگزار شده، جام جهانی رو اومدن جایگزین مسابقات قهرمانی جهان کردن. البته قهرمانی جهان با مسابقات جهانی متفاوتی که اصلا نظر کیفی هم قابل مقایسه نیست. منتها ما هنوز اطلاعات کاملی نیست آیا این مسابقات سر وزن قانونی خواهد بود یا دو کیلو ارفاق بعد و چه تیمایی میخوام بیان. اما اگر ما بخوایم اون خطرات کرونا رو در نظر داشته باشیم و این خطر کرونا هست، اما چون ما اومدیم مسابقات انتخابی برگزار کردیم، اگر فدراسیون کشتی و ستاد مبارزه با کرونا اینها صلاح بدونن که بچهای ما از این مسئله نظر کرونا ضربه نمیخورن، اونها هم بتونن مسابقات رو در یک استانداردهای جهانی برگزار بکنن، یه تورنمنت به حساب میاد، یه تورنمنت به حساب میاد. اما اگرم ما در این مسابقات شرکت هم نکنیم، چیزی به ضرر کشتی ایران نخواهد بود، به دلیل اینکه تیم‌های درجه اول می‌دونی که امریکا، ژاپن و چند تیم دیگه نمیان، قزاقستان گفته نمیان، و من فکر می‌کنم که این مسابقات از نظر کیفی مسابقه قهرمان جهان نخواهد بود. اما باز این فدراسیون کشتی که باید بشینه و فکر بکنه، چون الان تورنمنت در دنیا کرواسی هم جام عبدالی مسابقاتی برگزار شد، اگر این مسائل خطر یه بچه‌های ما رو تهدید نکنه، حضور در این سابقه هم میتونه بلا مانه بشه.
از آقای فیضم صمیمانه سپاسگزارم. خب در خدمت شما هستیم جناب اطاعتی عزیز.
خواهش میکنم. ببینید آقای ارمند، ما زمانم کمه، شنوندگان علاقمند به کشتی هم زیادن، تماسهای زیادی با ما میگیرن، ما متاسفانه فرصت نمیکنیم پاسخ بدیم به سوالات اینا. من میرم برنامه رو یه بار دیگه ضبط میکنم، برنامه رو دوباره گوش میکنم ببینم خب نقاط ضعف خودمون چی هست. من شخصا خودم بعدم یکی از دوستان ما هفته گذشته زنگ زده بود که آقای پژمان درستکار، آقای حسن رنگرز، آقای علی اشانی دارن چیکار میکنن. من خدمتشون خیلی خلاصه بگم که آقای پژمان خان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان انتخاب شدن و در لیگ هم چند سالی مربیگری میکنن و سرمربی تیم بازار بزرگ هستن. آقای حسن رنگرز که از قهرمانان برجسته کشور ما هستن، در حال حاضر مدیر کل تربیت بدنی استان مازندرانن. آقای علی اشکانی هم که دکتراشو گرفته، قبلا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بوده، در حال حاضر هیئت علمی دانشگاه است، فقط در دانشگاه تدریس میکنه، هیچ فعالیت ورزشی یا آموزشی نداره و حیفه که ما قهرمانان رو میاریم یه عده‌ای مثلا روشون سرمایه گذاری میکنیم، بعدا وقتی مسئولیت رو تموم شه دیگه سراغشون نمیریم. من اگه فرصت باشه جناب برمده، من میخوام یه خیلی کوتاه در ارتباط با سفرهای استانی آقای دبیر صحبت.
بله.
آقای دبیر ببین، از اون اولی که کرونا شروع شد، یکی از موضوعای مهمی بود که ما همیشه تو این برنامه یادآوری می‌کردیم و پیشنهاد می‌دادیم به فدراسیون، استفاده از زمان کرونا و تعطیلی کشتی برای ارزیابی آسیب شناسی کشتی استان‌ها. و ماها گفتیم و خوشبختانه الان آقای دبیر دارن این کارو انجام میدن، استان‌های میرن. من اعتقادم بر اینه، باید استان‌هایی که کشتی داشتن الان کشتیشون به هر عنوانی افول کرده، اینا در اولویت سفرهای آقای دبیر باشن، برن سراغ استانهایی که مثلا اردبیل یه زمانی اوج کشتی فرنگی ما بود، الان نیست، بره اونجا علت بررسی کنه، تلاش کنه برطرف بشه، بره لرستان. من اعتقادم بر اینه اگه بره لرستان رسیدگی بشه، در کشتی آزاد مازندران، در کشتی فرنگی خوزستان رو خواهد گرفت. اینقدر استعداد داره، همدان، اصفهان، شیراز، فارس یا کردستان که زمانی فرنگیش خیلی خوب بوده، اینا استانهایی هست که آقای دبیر با حضور خودش کلی میتونه اونجا انجام بده. و یه پیشنهادی هم برای علیرضا خان دبیر دارم، چون حرفای ما رو گوش میکنن و به پیشنهادات مونو بعضی وقتا که به نظر ایشون درست است و انجام میدن، زمانی که میرن در استانها برن سراغ مربیان سازنده، ببینن که این مربیای سازنده که در اون استانها فعالیت میکنن دارن چیکار میکنن. رؤسا میان میرن، مدیر کلها میان میرن، رئیس هیئت ها میان میرن، اما مربیان سازنده هستن. هر استانی یه زمانی در اوج بوده الان نیست، حتما مربی سازنده هاش یا انگیزه برای کار کردن ندارن، یا به بازی گرفته نمیشن، یا به هر عنوانی وقتی به استان ها میرن، جلساتی که با مربی ها میذارن، مربیان سازنده اون استان رو آقای علیرضا دبیر به هر صورت مورد توجه قرار بدن. ما برای آموزش در بخش مربیامون دو نوع مربی داریم، یک مربی سازنده، یک مربیان ارتقا دهنده. مربیان سازنده همینایی که در استان‌ها کشتی‌ها رو درست می‌کنن، میدن دست کی؟ مربیان ارتقا دهنده که در کادرهای فنی هستن در تیم ملی. هیچ مربی سازنده‌ای الان در کادرهای فنی الان وجود نداره، همه مربی های سازنده اونجا هن، توجهی هم بهشون نمیشه. اگر قرار هست ما کشتیمون پیشرفت بشه، در سفرهای استانی آقای علیرضا دبیر مربیان سازنده باید مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم، به پایان برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنم از آقای اسدی پور، از آقای کلبچه، از آقای بهری و همه دوستانی که برامون پیامک دادن. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای حسن عجوبی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباط داد و آقای رضا محمودی سردبیر تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشیم. همینطور به اتفاق جناب آقای عزیزالله اطاعتی عزیز، کارشناس محترم برنامه. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
با توجه به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و نامگذاری دومین روز این هفته با عنوان مروجان کتاب، برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ
یک شنبه 25 آبان ماه به گفتگو با اهالی فرهنگ و رواج دهندگان فرهنگ کتابخوانی خواهد پرداخت.
هفت اقلیم
در برنامه هفت اقلیم که به مسائل روز و کلان حوزه فرهنگ میپردازیم، به مناسبت این هفته برنامه‌های ویژه‌ای داریم. همطور که می‌دونید هر روز هفته کتاب نامگذاری شده به عنوان و نامی و در روز یک شنبه هم به مروجان کتاب نامگذاری شده. ما هم قرار داریم که با ترویج کنندگان کتاب، با چند نفری از اینها صحبت خواهیم کرد و از سوی در همین روز مراسم بزرگداشت استاد مهدی محقق برگزار میشه. گزارشی در این برنامه خواهیم داشت از این مراسم. با برنامه هفت اقلیم هر روز ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه همراه شنوندگان خوب و علاقمند شبکه فرهنگ هستیم.
در میان حوادث ناگوار و ناخواسته‌ای که زندگی بشر را تهدید می‌کنه، حوادث ترافیکی بدون شک یکی از ناگوارترین اونهاست. حادثه‌هایی که باعث از دست رفتن جون خیلی‌ها میشه، هم تعدادی رو تا آخر عمر زمینگیر و ناتوان می‌کنه و هم خانواده‌های زیادی رو برای همیشه درگیر اثرات این اتفاق می‌کنه.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت فردا به موضوع حوادث ترافیکی می‌پردازه.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
من نیده علوی پیگیر مشکلات سلامت در برنامه های چالشی نیم نگاه از رادیو سلامت در ساعت 12:30 اونچه در برنامه فردا پیگیرون خواهیم بود: سهم موتورسیکلت سواران از مرگ در حوادث ترافیکی به مناسبت روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی.
خدمت علاقه‌مندان بازی‌های رایانه‌ای عرض کنم که رادیو جوان امکان جدیدی رو برای شما آماده کرده که ترکیب یه برنامه رادیویی با یه بازی رایانه‌ای رو همزمان تجربه کنید.
برنامه بازی باز رادیو جوان روز یک شنبه تجربه‌ای که نمیتونید فراموشش کنید.
شاید مسابقه است، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه،
عاطفه شیوافر هستم، تهیه کننده بازی باز رادیو جوان. بازی باز یک بازی رادیوییه که برای اولین بار شرکت کننده های این بازی و مسابقه میتونن از طریق گوشی تلفن همراه خودشون و با نصب اپلیکیشن رادیو بازی وارد بازی باز بشن. راه های نصب رو هم اگر بخوام خدمتتون بگم، میتونید در موتورهای جستجوگر کلمه رادیو بازی گوگل پلی رو جستجو کنید و لینکی که براتون میاد رو نصب کنید، یا اینکه از طریق سایت رادیو جوان لینک رادیو بازی رو پیدا کنید و نصب کنید و وارد بازی باز بشید. بازی باز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 تا 20 از شبکه جوان پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کیفیت بی‌نظیر چاپ دیجیتال، نرم و لطیف با سطحی مخملی، تنوع در رنگ و نقش، موکت فیروزه یزد در خانه های شما زندگی را می سازد. موکت فیروزه یزد.
قطعه آهنی که توسط چسب فولاد هل به هم چسبیده شدن رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. دو قطعه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمی شود. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، آینه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی می توانید استفاده کنید.
هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
بیش از نیم قرن میزبان با سعادت شما بوده ایم و اکنون در مجتمع مجلل گردشگری همای سعادت دلیجان با همان کیفیت در محیطی زیبا و باشکوه خاطراتی ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور سلفچگان. همای سعادت، پیشنهادی دوستانه.
با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت رطل و خود فرنگی، حالا آماده شد غذا. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
گلیم یک هنر اصیل ایرانی است. ما این اصالت ایرانی را با کیفیت برتر و تنوع بی‌نظیر و با استفاده از دستگاه‌های روز اروپا تولید کردیم تا گلیم نور طلایی، طلای تمام عیار خانه شما باشد.
شرکت مرغداری فاطم با بیش از 40 سال سابقه فعالیت درخشان و انتخاب به عنوان مرغداری نمونه کشور، مفتخر است با استفاده از مواد طبیعی و گیاهی در جیره طیور محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. هر ایرانی یک تخم مرغ در روز. شرکت مرغداری فاطم.
مفتخریم که سالیان طولانی با بهترین دستچین‌های سرزمینمان پذیرای لحظات شاد شما بوده. دنیای تواضع، دنیای با طعم‌های متفاوت.
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سر لوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل ابهر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
کارتون خورشید البرز، تولید کننده انواع کارتون های 3، 5 و 7 لایه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir از ما بخواهید.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران